ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر دوشنبه 30 مرداد ماه مرور خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، از جمله فشارهای حاکمیت بر خانواده‌های معترضان کشته شده. مفصل به این مسئله خواهیم پرداخت. پیش از اون بشنوید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو مهدی. ماموران امنیتی روز دوشنبه به خانه مادر فریدون محمودی که 28 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات در شهر سقز کشته شد هجوم بردند. یک منبع نزدیک به خانواده فریدون محمودی به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی که 3 مرد و 1 زن بودند به مادر فریدون محمودی گفتند که برای بازداشت شرمین حبیبی همسر فریدون آمدند. این منبع آگاه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت شرمین حبیبی باید خود را فردا سه‌شنبه به شعبه دوم دادسرای سقز معرفی کند. به گفته این منبع مامورانی که به منزل خانواده محمودی مراجعه کرده بودند خانم حبیبی را به ابراز نظرات ضد حکومت متهم کردند. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده کشته شدگان احضار، تهدید و یا بازداشت شدند. مقام‌های حکومتی سعی در جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود این افراد پس از سالگرد جان باختن مهسا امینی دارند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 ماه است. آقای کنعانی در این نشست خبری تاکید کرده که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه‌ای نداشته، اما مذاکرات غیر مستقیمی که انجام شده پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده. در دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات رفع تحریم‌ها به مذاکراتی اطلاق می‌شود که پیرامون احیای برجام انجام شده است. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند که بنابر گفته برخی منابع میتواند به دستیابی به یک تفاهم نانوشته منجر شود. ایران و آمریکا احتمال دستیابی به چنین تفاهمی را به طور قطعی تأیید یا تکذیب نکردند. محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه عفاف و حجاب هنوز از کمیسیون قضایی به صحن مجلس نیامده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال نشده. این موضوع پس از آن مطرح شد که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که با اتمام بررسی در این کمیسیون لایحه عفاف و حجاب برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده. بنابر اصل 85 قانون اساسی لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی تصویب می‌شوند آزمایشی و برای اجرا سقف دارند که باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری شود. پس از حاشیه برانگیز شدن بررسی لایحه عفاف و حجاب تصمیم گرفته شد که بر مبنای اصل 85 قانون اساسی این بررسی در کمیسیون تخصصی و غیر علنی انجام شود. این بررسی 1 هفته به طول انجامید. لایحه حجاب و عفاف با انتقادهای فراوانی در داخل ایران همراه بوده. منتقدان میگویند هدف اجرای این طرح سرکوب زنان در جامعه است.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن آزار و اذیت خانواده‌های معترضان کشته شده شده. این مسئله رو بررسی خواهیم کرد و جزئیات اون رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. به موضع‌گیری ها علیه لایحه حجاب و عفاف خواهیم پرداخت. لایحه‌ای که نمایندگان مجلس، به طور مشخص دو نماینده مجلس، همین امروز نظرات متناقضی را در موردش مطرح کردند. و آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی، رسانه‌های کره‌ای خبرهایی در این باره منتشر کردند و ما بررسی خواهیم کرد جزئیات این ماجرا را. با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و تشدید فشار بر خانواده‌های کشته شدگان، سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت پایان یافتن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراض‌ها به طور غیرقانونی کشته شدند، خواستار اقدام جامعه جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی شده. بیشتر بشنوید در این رابطه از نسرین افشار.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با تشدید فشار، احضار و تهدید و بازداشت خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع می‌کنند. در همین راستا، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی می‌خواهد تا با پاسخگو کردن جمهوری اسلامی جلوی هر گونه آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراض‌ها به طور غیرقانونی کشته شدند، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری را پایان دهد، حقوق انسانی آنها را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را متوقف کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که از خانواده‌های کشته شدگان حمایت کنند و چه در تماس‌های خصوصی و چه به صورت علنی به این کارزار آزار و اذیت و ارعابی که مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه خانواده‌ها در آستانه سالگرد به راه انداختند اعتراض بکنند و مقامات جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار بدن که به حق برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز برای مراسم سالگرد توسط خانواده ها احترام بگذارند. همونطور که در پژوهش جدید عفو بین‌الملل مستند شده، خانواده های بسیاری ظرف هفته های گذشته در معرض بازداشت های خودسرانه و خشونت آمیز، تهدید، ضرب و شتم و سایر اقدامات تلف و جیانه قرار گرفتند. دولت ها باید از مقامات ایرانی بخواهند که به این رویه پایان ببخشند، همه کسانی که به دلیل دادخواهی در بازداشت به سر میبرند را آزاد بکنند، احکام ناعادلانه زندانی که علیه خانواده ها برای برگزاری مراسم صادر شده را لغو بکنند و به این آزار و اذیت که مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی پایان ببخشند.
در ادامه روند آزار و اذیت خانواده های قربانیان، سازمان عفو بین الملل مشخصات 36 خانواده در 10 استان ایران را بررسی کرده که با تشدید فشار جمهوری اسلامی عرصه را برای زندگی آنها تنگ کردند. از بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های ظالمانه برای تجمع در گورستان گرفته تا تخریب مزار کشته شدگان با قیر، پاشیدن رنگ، آتش زدن و شکستن سنگ قبر آنها. رها بحرینی:
مقامات جمهوری اسلامی ایران با آزار و اذیت مداوم خانواده‌ها به دنبال سرپوش گذاشتن بر جنایاتی هستند که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی مرتکب شدند. به علاوه مقامات دائما خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در مورد این آزار و اذیت‌ها، بازداشت‌ها و ضرب و شتم اطلاع رسانی نکنند. این نوع فشارها درد و رنج مضاعفی را به خانواده‌های داغ دیده تحمیل می‌کند و مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
در این شرایط اما صدور چنین بیانیه هایی در روند رفتاری جمهوری اسلامی چه تأثیری دارد؟ رها بحرینی:
این اطلاع رسانی اهمیت داره، هم برای اینکه فشار جامعه جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشه و تلاش‌های جدی‌تری در سطح بین‌المللی برای مقابله با این کارزار بی‌رحمانه توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره. به علاوه این نوع اطلاع رسانی‌ها پیام همدلی و همدردی با خانواده‌هایی که در معرض این آزار و اذیت‌ها هستند و اینکه بدونن که تنها نیستن و فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مردم نهادهای صف بین‌الملل در این روزها و در آستانه سالگرد در کنار اونها هستند و تلاش میکنن که در سطح بین‌المللی آنچه که بر اونها میره مورد توجه رسانه‌ها، دولت‌ها و سازمان ملل قرار بگیره.
در پایان با توجه به بحران مسئولیت از مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از همه کشورها خواسته است تا صلاحیت قضایی جهانی را روی مقام‌های رژیم ایران که مسئول ناپدیدسازی اجباری و سایر جنایات هستند اعمال کنند.
نسرین افشار گزارش می‌داد در رابطه با آزار و اذیت خانواده‌های معترضان کشته شده به دست جمهوری اسلامی. اما روز دوشنبه 30 مرداد و در حالی که حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی و نهایی کردن لایحه حجاب و عفاف را بر عهده داشت گفته بود که این لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده، محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس این مسئله را تکذیب کرد. قرار است طبق اصل 85 قانون اساسی پس از تصمیم گیری در مورد مهلت اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مجلس، این لایحه به شورای نگهبان ارسال شود. لایحه عفاف و حجاب که مدتی پس از آغاز اعتراضات سراسری زن، زندگی و آزادی تدوین شد، تاکنون جنجال‌های زیادی به راه انداخته است. از مفاد این لایحه گرفته تا نحوه تصویبش در کمیسیون قضایی به جای بررسی در صحنه علنی مجلس. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد، و از او درباره لایحه عفاف و حجاب و موافقت‌ها و مخالفت‌ها با آن پرسیدم.
هنوز در مورد لایحه حجاب و عفاف تصمیم قطعی گرفته نشده. توی ماه‌های گذشته بعد از اینکه برای اولین بار مطرح شد، در واقع موارد و مفاهیم مختلفش عمومی شد، رسانه‌ای شد، واکنش‌های زیادی نسبت بهش وجود داشت، هم توسط افکار عمومی و مردم، هم توسط حتی بخشی از حاکمیت. تعدادی از اساتید دانشگاه امام صادق و نزدیکان به حکومت شروع کردن در موردش موضع‌گیری کردن که این میتونه مقایر با بخشی از قانون اساسی باشه، مخصوصا بخش‌هایی که حقوق شهروندی رو برای همه به رسمیت میشناسه، چون به طور مشخص این قانون دیگه آپارتاید جنسیتی رو قانونی میکنه در ایران و بسیاری از زنان و مردان میتونن محروم بشن از حداقل حقوق شهروندی خودشون فقط به خاطر اینکه اون پوشش استاندارد جمهوری اسلامی رو نداشتن. که اون انتقادات باعث شد که یه اصلاحیه روش صورت بگیره و بعد از اون اصلاحیه حالا دیگه هم منتقدان مخالفان حجاب اجباری بودن، هم کسانی از خود نزدیکان به حکومت منتقد بودن که خب حالا شما دارید یک مسئله شرعی رو با در واقع یک نوع جریمه نقدی اون رو عادی سازی میکنید. به خاطر همین مخالفان در هر دو طیف صداشون بیشتر شنیده شد و اعتراض کردن. جمهوری اسلامی توی این شرایط نمیتونه هر دو گروه رو راضی نگه داره و در این بین قطعا و یقینا میره سراغ پایگاه سنتی خودش که همون بخشی هستن که معتقدن حتی این قوانین باید سختگیرانه تر باشه، چون اون بخش هستن که میتونن در آینده هم در مورد قانون گذاری هم در مورد حمایت از جمهوری اسلامی نقش پررنگتری رو ایفا کنن.
اشاره کردین خانم گلرو به اینکه حتی برخی نزدیکان به حکومت هم منتقد لایحه حجاب و عفاف بودن. روزنامه همشهری چاپ تهران یک گزارشی منتشر کرده. میدونه که روزنامه همشهری هم در حال حاضر متعلق به طیف موسوم به اصولگرا هستش. از 16 نماینده زن حاضر در مجلس، 5 نماینده پاسخگو بودن به خبرنگار روزنامه همشهری و تقریبا اونها یا ابراز بی‌اطلاعی کردن در مورد این لایحه، یا با بررسی در کمیسیون به جای صحن مخالف بودن، یا با پلیسی کردن فضا مخالفت کردن در مورد مسئله حجاب. چگونه زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران هم نظر موافق و یکسانی ندارند در مورد این لایحه؟
مخالفت هایی که میشه با این لایحه رو نباید همش از یک جنسی، به خاطر اینکه نوعش رو متفاوته با هم دیگه. شما میبینید که رئیس قوه قضاییه میاد میگه که هزینه رو واسه نظام باید کمتر بکنی، برخورد های قهری رو باید شکلش رو تغییر بدی. یعنی قطعا منظور اجرایی نبوده که این قانون نباشه یا برخورد نکنی با مردم، بلکه به صلاح نظام این رو میدونه که هزینه رو برای حاکمیت کم بکنه. این البته که خیلی قدم مثبتی هست، برگ برنده‌ای واسه مردم ایران هستش که در نهایت مقام های جمهوری اسلامی این رو پذیرفتن که هزینه براشون داره و این به خاطر استقامتی که مردم به خرج دادن. در مورد سایر مسئولین، نماینده های مجلس یا بقیه کسانی که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن هم همینه. یعنی میدونن که خب با توجه به انتقاداتی که وجود داره میتونه کلیت نظام رو، بحث حجاب و یا همین بحث لایحه که مطرح شده کلیت نظام رو میتونه تهدید بکنه و به خطر بندازه. از این روی که سعی میکنن به شکلی انتقاد بکنن که روش های دیگه رو استفاده کنه، یا همون چیزی که خزعلی معاون رئیسی در امور زنان بارها تاکید کرده، در طی 3-4 هفته اخیر هم بارها تو مصاحبه‌هاش گفته که فضا پلیسی نباشه، بره به سمت اینکه فرهنگ سازی بکنه. اما این فرهنگ سازی قراره با حجاب بان‌ها صورت بگیره، قرار همچنان با برخورد گشت ارشاد صورت بگیره، یا چیزهای شبیه این هنوز مشخصه. اما چیزی که مشخصه اینه که منتقدان به این لایحه، نزدیکان به حکومت منتقد این لایحه هستن، مسئلهشون این نیستش که نظرشون مثل نظر ما هست و میگن که حجاب نباید اجباری باشه، بلکه نگرانی بزرگی که اونها دارن که در همین مصاحبه های نماینده های مجلس هم به نظر میرسه که جزء دغدغه های اصلیشونه، اینه که نکنه این لایحه و پلیسی شدن فضا و فشار برای کنترل حجاب اجباری در ایران بتونه ضربه بزرگی رو حکومت بزنه و کلیت نظام رو زیر سوال ببره. این رو میشه فصل مشترک همه این انتقادهایی که نزدیکان به حکومت میکنن در نظر گرفت.
مهدی گورو بود، فعال سیاسی مدنی ساکن سوئد. بر اساس اعلام رسانه‌های کره جنوبی، کار انتقال دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس پایان یافته و این مبالغ در 5 هفته آینده به دلار و یورو تبدیل خواهد شد تا به حسابی متعلق به ایران در یک بانک خارجی منتقل شود. پیشتر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از توافق با جمهوری اسلامی ایران برای آزادسازی این مبالغ در ازای آزادی 5 زندانی آمریکایی در ایران خبر داده بود. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از اردشیر طیبی.
رسانه‌های کره جنوبی خبر می‌دهند که 8 تریلیون وون از دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به شکل تدریجی به بانک مرکزی سوئیس انتقال یافته است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز دوشنبه 30 مرداد نوشت که این مبلغ که معادل 6 میلیارد دلار است، به شکل روزانه توسط سوئیس به دلار تبدیل می‌شود تا تأثیرش بر بازار مبادله ارز خارجی سئول و ارزش پول این کشور کمتر شود. بر اساس اعلام بازار مبادله ارز خارجی سئول، 8 تریلیون وون از پول ایران در بانک صنعتی کره و بانک وری کره جنوبی از هفته گذشته به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد تا به ارزهای دیگر تبدیل شود. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی سوئیس در هر روز کاری 300 تا 400 میلیارد وون را به دلار تبدیل و سپس دلار را به یورو تبدیل می‌کند تا به یک حساب بانکی خارجی متعلق به ایران منتقل شود. وزارت خارجه آمریکا روز 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی آمریکایی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سالها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر آزادسازی 6 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی در ازای مبادله زندانیان با آمریکا با انتقادهای گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا درباره آزاد شدن این مبلغ اعلام کرده که پول‌های ایران به حساب‌های بانکی محدودی منتقل می‌شود که از آن فقط می‌توان برای مصارف بشردوستانه استفاده کرد و یادآور شد که آمریکا نظارت دقیقی بر این منابع مالی خواهد داشت. به رغم اظهارات آنتونی بلینکن در خصوص نحوه دسترسی تهران به این پول‌ها، وزارت خارجه ایران اعلام کرد نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت سقف مورد انتظار ایران برای آزادی و انتقال دارایی‌های مسدود شده در کره جنوبی 2 ماه است و افزود که کار در روند خوبی در حال انجام است. آقای کنعانی همچنین افزود که بر اساس مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، روند انتقال بخش دیگری از دارایی‌های ایران در عراق نیز به تدریج شروع شده و بخشی از آن نیز به ایران منتقل شده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با ماجرای انتقال دارایی‌های آزاد شده جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی. اما سری بزنیم به سینما ایران. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی در واکنش به احکام قضایی صادر شده برای برخی از سینماگران تاکید کرده که در شیوه برخورد با هنرمندان باید مراقبت بیشتری صورت بگیرد. این در حالی است که سازمان سینمایی و مجموعه وزارت ارشاد در ماه‌های اخیر بارها از لزوم ممنوع کاری سینماگران معترض و به گفته آنها هنجار شکن سخن گفتند و محدودیت‌های فراوانی در حوزه سینما و محصولات سینمایی ایجاد کردند. پیشتر گفتگوی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، و از او درباره سخنان اخیر رئیس سازمان سینمایی پرسیدم.
این مصاحبه‌ای که محمد خزایی انجام داده در واکنش به احکامی که صادر شد برای سعید روستایی و جواد نوروزبیگی، کارگردان و تهیه کننده برادران لیلا، به نظرم هیچ چیز جدیدی نداشت. یعنی این همون حرفایی بود که مثلا وزیر ارشاد هم پیش از این زده بود، که ما در حال پیگیری هستیم، سعی میکنیم مسئله رو حل و فصل کنیم. ولی یک نکته ای داشت در این مصاحبه که جالب بود، به نظرم تایید کننده شایعاتی بود که پارسال هم وجود داشت، و اون هم اشارهش به این بود که اشاره محمد خزایی، که ما در طول اعتراضها و در جریان اعتراضها با همکاری دادستانی در واقع سینماگران رو دعوت می‌کردیم و حالا به تعبیر خزایی نشست‌های صمیمانه برگزار می‌شد. این بیشتر به نظر می‌رسه یک جور شبیه بازجویی حالا محترمانه بوده. یعنی وزارت ارشاد همونطور که قبلا هم حرف و حدیثش وجود داشت، در جریان اعتراض‌ها یکی از بازوهای کنترل کردن سینماگران معترض بود، و اینطوری که خزایی گفته تعداد زیادی هم ظاهراً دعوت شده بودند و این نشست‌ها برگزار شده بود، به خصوص اشارش به همکاری با دادستانی تایید کننده اون شایعاته.
و این حرفایی که آقای خزایی زده، آقای مصلح، چقدر متناقض هست با اون واقعیتی که در جامعه ایران در قبال هنرمندان داره میفته؟
چند ساعت بعد از این مصاحبه، انتشار این مصاحبه، ناگهان اعلام میشه که نوید میهندوست به خاطر اتفاقی که در سال 98 افتاده و بازداشت شده و محکوم شده به زندان، احضارش میکنن و منتقلش میکنن به زندان اوین. یک ویدیویی هم منتشر کرد، گفت من رو متهم کردم به ساخت فیلمی که اصلا نساختمش، و دیدیم بازداشتش در شبکه‌های اجتماعی. باز مثلا 2-3 ساعت بعد دقیقاً این همین اتفاق برای مژگان ایلانلو میفته. ایشون هم پارسال بازداشت شده بود و به 10 سال حبس، یک حکم سنگین، محکوم شده بود. ایشون هم در واقع دوباره احضار میشه، به پلیس امنیت منتقل میشه، به زندان اوین. به نظرم این دیگه از تناقض هم گذشته. یعنی از یه طرف مثلا مقام وزارت ارشاد میگه که ما داریم پیگیری میکنیم و نشست صمیمانه و از این قبیل، حالا میبینیم اون هنرمندانی که پرونده سازی شده بود براشون دارن احضار میشن. به نظر من نکته مهم این همزمانیش با احضار فعالان سیاسی، حقوق زنان، دانشجویان و غیره، و همه اینا رو میشه به خاطر نزدیکی به سالگرد اعتراض‌های 1401 ارزیابی کرد. یعنی شما نگاه کنید، در همه عرصه‌ها یک سری آدم دارن بازداشت میشن به بهانه‌های مختلف، برای عده‌شون پرونده‌های امنیتی ساخته میشه مثل فعالان استان گیلان، برای بعضی‌هاشون مثل سینماگران به خاطر حکم‌هایی که قبلاً صادر شده بوده احضار میشن و منتقل میشن به زندان. این نشون میده که هنرمندان هم یکی از اون قشرهایی هستن، به خصوص سینماگران، که ازشون میترسن نقش آفرینی بکنن مجددا در اعتراضهای احتمالی که حالا در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در میگیره.
و یک اتفاق دیگه مرتبط با سینمای ایران که در چند روز اخیر، در یک هفته اخیر، بسیار سر و صدا کرده و حاشیه ساز بوده، ماجرای انتشار نسخه ای از فیلم‌های ایرانی هستش که در ایران اکران نشدن، اما نسخه ای از اونها در فضای مجازی به خصوص در تلگرام به بیرون درز کرده و منتشر شده. این فیلم ها با پخش کننده خارجی عموماً قرارداد بستن، در جشنواره‌های مختلف نمایش داشتن و احتمالاً نسخه از اونها در VOD ها یا پلتفرم های غیر ایرانی طبق قراردادی که بسته بودن منتشر شده. تا اینجا کار روال طبیعی هست، اما بخش غیر طبیعی ماجرا از نظر شما چه هست؟
غیر طبیعی اینه که بجز یک فیلم، یعنی جنگ جهانی سوم که حالا اکران شد، بقیه این فیلم هایی که در این چند ماه اخیر اومدن بیرون همه فیلم هایی هستند که یا توقیف شدن به شکل رسمی، مثل برادران لیلا یا مثل فیلم آقای کاهانی ارادتمند، یا فیلم هایی هستن که در اکران به مشکل خوردن. مثلا 2-3 ماه پیش یک خبری منتشر شد که تفریق قراره که اکران بشه، حالا به شکل محدود، ولی مسئله حضور ترانه علی دوستی در این فیلم مانع شد. یعنی در واقع فیلم پروانه نمایش داشت ولی نذاشتن اکران بشه. فیلم بیرویا هم همینه. این فیلم سال گذشته در جشنواره فجر حاضر بود و پروانه نمایش داره، تهیه کنندش ولی گفته که ماه اکران رو برامون مینداختن عقب و اومده مثلا خواسته که شما این رو نگاه نکنین بذارین اکران بشه. اینا همه فیلم هایی هستن که مشکل نمایش داشتن تو ایران و جالبیش اینه که انواع و اقسام مشکل، یعنی میگم بعضیاشون رسمی توقیف شدن، بعضیاشون حالا به هر دلیلی به خاطر مشارکت مثلا عواملشون در اعتراض‌ها یا همراهیشون با معترضین اجازه نمایش نداشتن. و یک نکته دیگه داره، یک وجه مشترک دیگه همه این فیلم‌ها اینه که اینها فیلم‌های اجتماعی هستن به اصطلاح، یعنی فیلم‌هایی هستن که همین الان هم موجودیتش و دوام و بقاش تو سینما ایران به خطر افتاده. توی اکران سال گذشته و امسال اگر نگاه بکنیم وضعیت فاجعه باری دارن. و از طرف دیگه فیلمسازان اینجور فیلم ها معمولا کسانی هستن که موزه گیری اجتماعی و سیاسی دارن، به همین دلیل وقتی اینها کنار هم قرار میگیره دیگه اون حالت طبیعی که شما گفتین و از دهه 70 وجود داشته قاچاق فیلم در ایران دیگه نمیتونیم این شکلی ارزیابیش بکنیم. یک جوری میشه تبدیل میشه به یک کار سازمان یافته برای تضعیف بیشتر سینمای جدی و موزه دار در ایران.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. دولت عربستان گزارش دیدبان حقوق بشر که این کشور را به کشتن صدها مهاجر آفریقایی در مناطق مرزی با یمن متهم کرده را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید این گزارش را در مصاحبه با صدها مهاجر و همچنین تجزیه و تحلیل صدها عکس و ویدئو تهیه کرده. بشنوید جزئیات بیشتر را در این رابطه در گزارشی از ایلیا جزایری.
دیدبان حقوق بشر دوشنبه 3 مرداد در گزارشی نیروهای مرزبانی عربستان سعودی را به کشتن صدها مهاجر آفریقایی در مرزهای یمن متهم کرد. مهاجرانی که عمده آنها از اتیوپی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان هستند. سالهاست که مهاجران به دلیل فقر، خشکسالی و سرکوب سیاسی از اتیوپی می‌گریزند و به جیبوتی می‌روند. در جیبوتی قاچاقچیان آنها را به خلیج عدن در یمن می‌برند. فقیرترین کشور عربی که چند سالی است درگیر جنگ میان شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و دولت تحت حمایت عربستان سعودی است. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، نیروهای مرزبانی عربستان سعودی با تفنگ، راکت و خمپاره به سمت گروه‌های از مهاجران که در منطقه شمالی یمن به سمت مرزهای عربستان سعودی در حال حرکت هستند شلیک می‌کنند و باعث کشته شدن تعداد زیادی از آنها می‌شوند. این گزارش می‌افزاید مهاجرانی که موفق به رسیدن به مرز می‌شوند توسط نیروهای مرزبانی عربستان سعودی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. ضرب و جرح و شلیک به اعضای بدن به گونه ای که گاهی باعث معلولیت دائمی می شود از جمله روش های آزار و اذیتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. یا اینکه مردان مهاجر را مجبور به تجاوز جنسی به زنان مهاجر می کنند. دیدبان حقوق بشر می گوید که از مارس 2022 تا ژوئن 2023 صدها تن از مهاجران آفریقایی به ویژه اتیوپیایی به این صورت جان خود را از دست دادند. رویدادهایی در منطقه‌ای دور از حضور و نظارت سازمان‌های بین‌المللی و خبرنگاران. دولت عربستان سعودی در بیانیه‌ای این گزارش دیدبان حقوق بشر را نادرست دانست. در این بیانیه آمده که ادعاهای مندرج در گزارش دیدبان حقوق بشر بی اساس و بر پایه منابع غیر موثق است. دیدبان حقوق بشر میگوید گزارش خود را بر اساس مصاحبه با صدها تن از مهاجران، تجزیه و تحلیل صدها عکس و فیلم گرفته شده از مهاجران و تصاویر ماهواره‌ای تهیه کرده است. در حالی که این گزارش بر خشونت نیروهای امنیتی سعودی علیه مهاجران تمرکز کرده، اما حوثی‌ها را نیز به سوء استفاده گسترده از مهاجران از راه تسهیل قاچاق، اخاذی و بازداشت و شکنجه آنها متهم می‌کند.
ایلیا جزایری گزارش میداد در رابطه با چالش‌های مهاجران آفریقایی در مناطق مرزی عربستان سعودی و یمن. اما در اینجا اگر موافقید بشنویم برخی از پیام‌ها و تماس‌های مخاطبان رادیو فردا رو.
فینال فوتبال بانوان قرشکو برگزار شد و دختران اسپانیا تونستن جام جهانی بانوان را به خونه ببرن و شادی و عزت و اعتبار به ورزششون و به ملتشون اون هیجان بیش از حد را بیارن. میلیون ها نفر در سطح دنیا کاورج بسیار وسیعی داشت بجز ایران که دختران ایران که شایستگی حضور در این همچون جوامعی را ورزشی را دارند محرومند و این پوشش اجباری یکی از بازدارنده ترین دلیل هایی است که با ورزش بانوان ایران را ضعیف کردند.
شما که در هر زمین احسان نظر کنید، این حکومت گران مسکن به وجود آورده تا مردم به سلابه بکشه. من کلی هم سالمه، کلی خودم میپوشم و این منفی هم هست، میپوشم برای خرید مسکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صولت مرتضوی وزیر کار دولت جمهوری اسلامی 29 مرداد دیروز گفت که بخش قابل توجهی از فقر مطلق در ایران ریشه‌کن شده. ادعای بزرگی است. شما میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مراجعه کنید و با مشاهده گزارشی که بر اساس آمار و ارقام تهیه شده پی ببرید که چقدر به واقعیت نزدیک هست این ادعا. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.